خدا جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن، همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن، زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا، بهترین های سال 89. این برنامه ایران و جهان در سال 2010. پیامیه شماره 138. هرچند به مصداق مصرع بسیار پرمعنا و نغز کی به کی تاریکیه، ما هم آخرش نفهمیدیم چرا با وجود اینکه آمریکا یک قدرت جهانخوار بی‌تربیت ضعیف شده در حال فروپاشی است، اما در 99% حرفای مسئولین نظام کلمه آمریکا تکرار میشه. در هر صورت معتقدیم با توجه به بالا و پایین‌های روابط ایران و آمریکا در سال 2010، هنوز هم بخش عمده ای از مردم آمریکا در تلفظ نام ایران مشکل دارن و هی چیزایی میگن ایران، ایرن، آیرون، عراق، با عراق اشتباه میگیرن، عراق، عراق. آرام بابا برین یاد بگیریم، ببینیم ما چقدر قشنگ میگیم آمریکا، USA. ببینین چقدر قشنگ میگیم. امضا رادیو پس فردا. سلام میکنیم به یارانه های از دست رفته آب و برق، یارانه از دست رفته نون سنگر
400 تومان،
یارانه از دست رفته بربری
300 تومان،
کافتون
200 تومان،
لباس
100 تومان،
بنزین معمولی
700 تومان،
بنزین سوپر
800 تومان،
گاز
حمل و نقل 540، خانگی 180. خیرشو ببینیم
گازویی.
آقا فرشید سلام، از زحمت ممنونم. اینجا در ایران گازویل 10 برابر شده، اصلا دیگه نمیشه کار کرد، صرف نمی کنه، اکثرا کامیناشون رو خاموش کردن و واقعا وضع خیلی داره خراب میشه و این کار به این سختی که ما داشتیم سخت‌تر شد.
دم شما گرم. سلام میکنم به یارانه های از دست رفته یه بلیت مترو
3 برابر،
کرایه تاکسی
50% افزایش،
و سلام میکنیم به مردمی که حالا جای خالی اون یارانه ها رو احساس میکنن. اما ما قول میدیم یارانه خندتون رو هیچ وقت قطع نکنیم، چون خندیدن حقتونه، هدیه هم نیست، ولی با این وجود خمس و زکات بهش تعلق نمیگیره بابا جون، نمیگیره. و سلام نمی کنیم به دروغ، به دروغگو، به ریا، به ریاکار، به قتل، به قاتل، به ناسزا، به هر چی آدم ناسزاگوه، به هر چی اصلا هر چی یارانه حذف کنه. ها چیم چه؟ نه از کلی گفتم، مسئولین نظام اینا، دولت و اینا کار بود، کلی بود این سلام نمی کنیم هم. همین
فرشید، منم میخواستم یه سلام نکنم.
چرا میخواید؟ بگو چی. میخوام
یه سلام نکنم به ستاد بازسازی عتبات عالیات، چون قرار 13 در طلا برای حرم امام حسین و 8 در طلا برای حرم حضرت علی بسازن. با احترام به همه ائمه و اعتقادات و اینجور چیزا، از این طرف پول نون مردم رو میزنن، از اون طرف 10 تا 10 تا در طلا میسازن میفرستن عراق.
بیا بعد تو بگو نون نداریم، نون خوب 4000 تومان، 4000 تومان دنبال 4000 تومان سم و دنبال 4000 تومان نمیدونم بر بچه رادیو فردایی. بیا این شد زندگی ما.
هرچی ما رای میدیم باز تقلب میکنیم، هرچی ما داد زدیم و زار زدیم باز تقلب میکنیم، حالا دیگه داد میزنیم. ای دریغا که ندانسته تو زنجیر میکنی، چوب و شلاق و شکنج توی ایوین میکنی، هرچه تو چوب زنی ما قوی تر میشویم، حالا دیگه تهران و کاشان و سمنان و شیراز و کرمان و تبریز داد میزنن.
جونم قربونت، ممنون و متشکر. بعد اسمس دادم فرشی جون سلام، حالت خوب، امیدوارم 120 سال عمر کنی. او چه خبره 120 سال، و ملت افسرده ایرانو بخندونی. خدا پشت و پناهت، شنوندهای پروپو قرصت افسون. چاکریم.
مبحث آزادی خیلی زود تموم شد و این داستان تلخ همچنان ادامه داره. انشالله روزی خواهد رسید که آقای جعفر پناهی با اون هنر پر از نبوغشون فیلم‌های مستندی از نبودن آزادی در کشور عزیزمون ایران خواهند ساخت.
ممنونم از تلفن شما. اما راستش حرف زدن درباره روابط ایران و آمریکا کار سختی نیست، چون یه جورایی حداقل تو ایران ریزترین و جزئی‌ترین مسائل زندگی مردم هم وابسته است به این مسئله، هرچند که خوب همه میدونیم برای مردم آمریکا شاید اینجوری نباشه، اما حداقل این دیگه ثابت شده که رهبران ایران همچی بعدشون هم نمیاد این رابطه شکراب ادامه داشته باشه. البته نه به خاطر ادعاهاشون و زدن مشت و لگد و کله تو صورت استکبار جهانی یا همون آمریکا، بلکه به خاطر اینکه القاء داشتن یه همچین دشمن گردن کلفتی به مردم یا همون حکومت شوندگان این حسنو داره که هرچی ناتوانی و بدبختی و ناکامی و کشت و کشتار تو مملکت اتفاق افتاد بندازی گردنش. آخرین مصداقش هم همین بمب منفجر شده روز تاسوعای گروهی که تروریستی ریگی بود، که عزیزان در یک اقدام کاملا هوشمندانه و دقیق و مثال زدنی و جدید اعلام کردن کار مشترکی از آمریکا و اسرائیل بوده. مواد منفجره هم از طریق عربستان وارد کشور شده. در ضمن ما هم که خوابیم، یکی نیست بگه خب ای نوابغ ای قدر قدرتان، خود آمریکای جهانخوار که اعلام کرده این گروهک تروریستیه، خود گروهک ریگی هم که اعلام کرده ما این غلط رو انجام دادیم، دوباره خود اون جهانخواره یکی از اولین کشورهایی بوده که این عمل محکوم کرده، بعد با این وجود شما بازم اعلام میکنین کار آمریکا و ایناست. البته قبول کردن گاف اطلاعاتی به این گندگی خب یه ذره فشار آوره و احتمالاً سربازان گمنام امام زمان تو روزا داشتن مثلا گیم یا یه چیز دیگه بازی میکردن، و اینجاست که آمریکا یکی از مصرفهای خودشو برای ایران نشون میده. بله اگه ژاپن از آمریکا استفاده کرد ابرقدرت علم و اقتصاد شد، اگه ترکیه و مالزی و چه میدونم اندونزی و تایوان و اینا دارن از آمریکا استفاده میکنن و روز به روز خودشونو تو رده‌بندی اقتصادی و اینا میارن بالاتر، مسئولین کشور ما هم حالا به سبک خودشون دارن از آمریکا استفاده میکنن تا تو لیست مثلا چی خودگول زنندگان خوشحال اینا ای بیان بالا. بساطی داشتیم اینجا، ما بساطی داشتیم، یعنی شانس آوردیم اینجا، یه سری امکانات هست، امکانات زیاده، امکانات به هر حال پیشرفته است، بروزه. این آرتا رو 2 روزه خوابوندیمش، بستیمش به تخت، ترکش دادیم، الان حالش خوب شده، رنگ و روش پرید و اصلا یه وضعی بود، اصلا حال و اوضاعی داشت.
بسیمش به تخت و دیگه سریع اعتیادشو برطرف کرد و دیگه مسئله حل شد. و چون اینجا هم گفته بودن اگر نری ترک نکنیم اخراجت میکنیم و اینا، منم دو تا چک آبدار خوابونم تو گوشش، جاتون خالی، خیلی حال داد. چون معتاد و بعضی وقتا اینجوری وقتی معتاد میشه با این شیوهی که شما دیدید و شنیدید، هر حقش بود دیگه. الان رفته گزارش گرفته، انقدر بچه خوبی شده. الان ببینید بشنوید رفته گزارش گرفته.
با توجه به اینکه سال نو میلادی نزدیکه، سعی میکنم گزارش‌ها رو اختصاص بدم به موقعیت ایران در جهان. یعنی سعی میکنم گزارش‌هایی که میگیرم رابطه ایران رو با سایر کشورها نشون بده. برای امروزم با یک مقام بلندپایه آمریکایی و یک مقام بلندپایه ایرانی صحبت کردم. سلام آقای مقام بلندپایه و هلو مستر بلندپایه، لطفا سمت‌های خودتون رو نام ببرین.
سلام علیکم، من حاج سید بلندپایه هستم و شغلم بلندپایگی در ایرانه، یعنی پایه من از همه بلندتره.
هلو می تو.
ببخشید می تو شغله؟
نو من نیز مستر بلندپایه بود و مای جاب هست بلندپایگی در آمریکا.
بله کاملا مشخصه با این تسلطی که به زمان انگلیسی داریم.
اوکی.
خب بگذاریم. درباره ارتباط بحران‌های رابطه ایران و آمریکا در سال‌های گذشته چه نظری دارین شما؟
کدوم بحران عزیز من؟
اوه مای گاد، بحران وری بیوتیفول کانکشن هست بین ایران و آمریکا. بحران رو از کجات آب کردی؟
یعنی میگین بحرانی وجود نداره؟ تحریم اقتصاد و اینا پس چی هم؟
به خون شهدا قسم که در تمام طول این سال‌های جنگ و بعد از اون سایه آمریکا بالا سر ایران بوده، البته در خفا، که از معصوم نقل ترابط مخفی فی احدی من الاحاد بهترون خفت العیان من الاسراف.
احسنت.
یعنی هر کس در خفا به رابطه بپردازه بهتر از اونه که در عیان خفت بکشه و البته اسراف نکنی. بله، خدا این آمریکا رو برای ما و ما رو برای آمریکا حفظ کنه.
About تحریم اکوسیستم. Sorry. تحریم of economic. Okay. میشه سوتی نگیری پلیز؟
آخه این خیلی زایه بودش. ولی خب بیخیال، بگو. Take it easy.
Yes. Okay. آمریکا میکند تحریم اکونومیکی ایران را. Okay. But آمریکا با 100 کشور دیگه پسرخاله است. And میفروشد and export میکند محصولاتش را به your country. یعنی ایران از طریق other countries.
بله. یعنی من مرده این دیپلماسی تونم. خب جریان حمله نظامی به ایران چیه؟
تو هستی کریزی واقعا.
بله ببخشید ایشون چی میگن؟
میفرماین تو احمقی یا دیوانه یا خودتو زدی به خلوچلی یا بیشعوری.
بله متوجه شدم، دیگه نمیخواد معنی کنیم، فهمیدم خودم. مرسی.
حالا انشالله کدومشی؟
من آرتام گزارش کرد.
اوه یس، پس همش با هم هست شما.
بله میبینم که با هم دیگه همچین خیلی هم حال میکنی، عیبی نداره. خب آقای بلندپایه و مستر بلندپایه، اختلاف اصلی ایران و آمریکا کجاست به نظرتون؟
ما میگیم برادران آمریکایی اصل ولایت فقیه رو بپذیرن و در منشور حقوق بشر هم این رو اضافه کنن.
ما هم گفت ایرانیان برادرز قبول کنند وایت هاوس بشود حوزه علمیه و مراجع شیعی حتما چند پریود در وایت هاوس درس بخونند.
و اینجا آینده رابطه ایران و آمریکا رو چطوری پیش بینی میکنین؟
با بصیرتی که مقام معظم رهبری دارن و خیلی کلک هم هستن ماشاءالله، فکر کنیم روابطمون در پشت پرده به همین خوبی بمونه انشاءالله.
می تو.
بله خیلی ممنون. Thank you مستر.
Thank you.
خب گزارش ما رو شنیدین درباره رابطه ایران و آمریکا. تا دوباره منو به جرم جاسوسی دستگیر نکردن و با توجه به اینکه گویا دو طرف قضیه حسابی با هم دیگه رفیقن و در نتیجه حتما این دفعه راستی حسابم با کرام الکاتبی میشه، اجازه بدین سریعتر فلنگو ببندم. Thank you. Bye.
خدافظ.
خدا نگهدار.
به دلت رو نده، من تو دلت رو بده، تا منو داری تو دلت به هیچ کسی جا نده. بعد به دلت رو نده، این دلو آزار نده، وقت با اون دل بریاد دست دلم کار نده. We'll be right back. خوشگل و تاکی، خودت هم خوب میدونی دل نمیدی دل میبری، سرت هم خیلی شلوغه، سوی چشمات میخونم، اما کاش یه روز فقط من توی قلبت بمونم، من توی قلبت بمونم. به دلت را نده، من تو دلت جا بده، تا منو داری تو دلت به هیچ کسی جا نده. بعد به دلت را نده، این دلو آزار نده، حسه با اون دل بریاد، دست دلم کار نده، دست دلم کار نده. تو رو میبینه دست و دلش میلرزه، آخه تو شهر چشمات قشم بی حد و مرزه، وقتی میای و رد میشی هرچه تنت میمونه، پیر و جوون از عشقت بدجور شدن دیوونه، بدجور شدن دیوونه.
این برنامه زنده نیست. این برنامه منتخبی از برنامه‌های رادیو پسفردا در سال 89. بریم سراغ راه‌های برقراری دوستی بین ایران و آمریکا. اولیش آقا گذشته، گذشت.
همیشه گفتن در گذشت لذتی است که در انتقام نیست.
آقا بگذرین بره دیگه. دو روز دنیا همش می‌خوام با هم قهر باشین که چی بشه؟ آیا اون می‌بینین یکیتون از دنیا میره، اون یکی حالا هی باید یه جای جای بزنه زمین که ای داد ای بیداد، مثلا چه میدونم، مثلا آمریکای عزیزم، آمریکای خوشگلم، چقدر جای خالیش حس میشه. همیشه بود یه ذره بد و بیرا میگفتیم، فوش میدادیم، سبک میشدیم، چرا قدرشو ندونستیم آخه؟ تازه حافظم یه شعر گفته در این باره: بیا تا قدر آمریکا بدانیم، که تا ناگه بی آمریکا نمانیم. به جان استاد معلم دامغانی این شعر رو خود حافظ گفته.
یه راه دیگهش بازنشسته کردن آقای هوشنگ امیراحمدیه.
به قول یه شاعر دیگه، اینو من نمیگم، تموم عالم میگن. آقای هوشنگ امیراحمدی البته در نیتشون شکی نیست، ولی خب در حسن نیتشون هم یه ذره همچین خورده شیشه‌ای مشاهده میشه. بعدم به نظر میاد ایشون به نظر دیگه خسته میرسن. خوبه که در یک مراسم خیلی شکوهمند و با شعار دلاور شکسته دیگه شدی تو خسته، از ایشون تقدیر بشه برای مرخصی دائم العمر. بعد به جای ایشون مثلا یه چهره محبوب ایرانی و یه چهره محبوب آمریکایی انتخاب بشن و برن پشت درهای بسته با هم هی مذاکره کنن ببینیم چی ازش در میاد. مثلا از اون طرف لیدی گاگا، بعد از این طرف ها جان، بله میبینم که خب آقایون همه دستا بالاست. گفتم مذاکره را بین روابط برای سر روابط ایران و آمریکا ها، مثلا براد پیت هم میتونه از اون طرف باشه، که بله خب خانم ها میبینم که خیلی دستا همه بالاست و بازی مذاکره پشت درهای بسته. خصوصا ولش کن آقا، اصلا میگیم آنجلینا جولی براد پیت مذاکراتو انجام بدن، چون خانم جولی آدم خیرخواه و نیکوکاریه. از طرف ما وکیل خانم جولی، از طرف ما شما وکیل، اینا زن و شوهر هم هستن، اسلام هم به خطر نمیفته. آره بابا جان اینجوری بهتر، چون با این وضع این جنبه‌ای که کلا من دیدم دوستان دارن، میترسم آخرش مجبور بشیم احمد خاتمی بفرستیم بره با مایک تایسون مثلا مذاکره کنه، خیلی بد میشه اینطوری.
Oh, spaghetti al dente e un partigiano come presidente con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Lieschen, 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 komm ein bisschen, bisschen, bisschen auf den Rasen, da kannst du blasen, so. Guantanamera, guaira Guantanamera.
اما شاید یکی از پرنوسان‌ترین قسمت‌های روابط خارجی ایران همین کشورهای اروپایی باشن. یعنی گاهی رابطه تا حد شراکت اقتصادی و حمایت تلویحی سیاسی قوی و منسجم بود، گاهی درست مثل همین روزایی که الان توش هستیم، اروپا هم مثل آمریکا و اسرائیل تو پرسوءظن‌ترین فضاهای ارتباطی با ایران قرار گرفته، فضایی که دو طرف توش هر حرکت و واکنش دیگه‌ای رو با هزار و یک اگر و اما و شاید و نشاید تحلیل و تفسیر میکنن. خلاصه به قول معروف دنبال بهانه میگردن تو سرکله هم بزنن. این مهمه. بعد این وسط کسی که بیشتر از همه ضرر میکنه کیان؟ مردم ایران. چرا؟ چه جوری؟ چون برای گرفتن مثلا یه ویزای خشک و خالی و ناقابل اتحادیه اروپا یا همون شینگن خودمون باید اجدادشون جلوی چششون بندری برقصن، از چک و سفته و سیبیل گرفته تا سند خونه و تعهدنامه شغلی بذارن وسط تا به سفارت خونه اروپایی ثابت کنن که تو سفرشون به اروپا دست از پا خطا نخواهند کرد و آخر سفر هم به جای دادن درخواست پناهندگی و اقامت غیرقانونی و انجام دادن کارهای تروریستی و کشت و کشتار و کیو کیو بنگ بنگ، این بچه آدمیزاد سرشون میندازن پایین، برمیگردن به مام وطن، میرن ایران، میرن خونه شون و به قول معروف آویزون کشور مقصد نمیشن. نمیدونم تونستم طعم اون تحقیر و اون دندون قروچه‌ای رو که به یه ایرانی با اون تاریخ و ثروت ملی و پیشینه تمدنی که داره توی تمام اون لحظات اون داره احساس میکنه ایرانیه، تونستم طعمشو بیارم تو کامتون یا نه؟ امیدوارم تونسته باشم، چون قصدم این بود، اصلا قصدم این بود از اول. کجاییه سام؟
ایتالیایی.
ایتالیا. ایتالیانو.
مشته مشته مردم باحال ایران، به اطلاع میرساند طبق نظر مولای مسلمین جهان حضرت آقا، یارانه‌های پرداخت شده حکم صدقه دارد و بابت آنها نیازی به پرداخت خمس، زکات و نفقه نمی باشد و فقط بابت هر 1000 تومان یارانه فرستادن یک صلوات برای طول عمر حضرتشان واجب جفایی است. دفتر محاسبه صلوات های ارسالی برای رهبر ابدی کشور. با توجه به سفر شکوهمند آیت الله بزرگ موندنی حضرت جنتی به منطقه عسلویه و بازگشت پیروزمندانه ایشان، شکست مفتزهانه واحد پدافند هوایی لشکر اسرائیلینا را در آخرین تلاش مذبوحانه ایشان برای بردن تنها باقی مانده کشتی نوح بر روی زمین به کلیه مؤمنین و مسلمین تفریق و تهنیت عرض می نماییم. روابط عمومی دفتر خانه سالمندان شورای نگهبان. رادیو پس فردا.
فریبرز غریب، میدونم که یک دو دقیقه پشت خطی با پوزش. سلام.
سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه، شما و همه همکارا و همه کسایی که صدای ما رو میشنون.
خیلی چاکریم. فریبرز جان، یه آقای روحانی بود، یه سری حرفای زده بود که یه بخش ورزشی داره این حرفش، یه بخش هنری داره. بخش ورزشیشو امروز پخش میکنیم که با هم ببینیم چیه داستان. بخش هنریش میذاریم واسه کامران. این بخش اول شما گوش کنید.
یه رفیق دارم مربی 8-9 تا رشته رزمیه، میگفت از بیت آقا زنگ زدن که شما سه روز یه چند وقتی بیت بیت آقا صبا رهبر انقلاب، خب نیم ساعت یه رو ورزش میکنن، چون بهشون ورزش بده. میگفت گفتیم کاری نداره که ما هزار تا رو ورزش دادیم. گفت رفتیم خدمت آقا، اینو برید ببینید، از خود آقا هم بپرسید، میگه مال ننم دوران بچگی، علتیابی، چرا این، چرا اون، چرا اون. میگفت رفتیم و دیدیم آقا اومد با لباس گرم کن، خود این تنه ما که لرزدم. بعد آقا که اومد با لباس گرم کن، گفتم که آقا شروع کنیم؟ گفت بله. گفتم شروع. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی همین عادته دیگه، میزنیم میگیم شروع.
دست دادم
بریم سمت راست. رفتیم سمت راست. آقا همچون که رفت سمت راست، گفتش که آقای بیات این به چه دردی میخوره؟ 20 ساله داریم کار میکنیم نمیدونیم به چه دردی میخوره. گفتیم آقا این از اینجا پهلوها رو میکشه. یعنی چی پهلوها رو میکشه؟ گفتم آقا نمیدونم. چپ و دیگه نرفتیم. آقا بریم پایین. یک آقا این به چه دردی میخوره؟ گفت بعد 3 روز 9 کیلو وزن کم کردم. گفتم پروفسور میخواد آقا، من با بلد نیستم این کارها رو که.
بله، این چون خیلی در تخصص شما بود، گفتیم فریبرز جان شما ببینم نظری داری راجع بهش.
بله، هیچ کامنتاری، هیچ تفسیری نباید روش داد، چون میدونم حاجی آقا پشت در منتظر، فقط میتونم یه جمله بگم. یه جمله میگم که اون حرکتی که عقب و جلو و باید بشین و پاشو، این تو کارهای کششیه و چون آقا تو کار کششی یه مقدار تخصص داره، البته ایشون تو همه چیزای دیگه تخصص داره، این حالت کشش رو حالا
بله. یه جا میگه که مال ننم، مال دوران بچگیم. آقا من نمیدونم آقای چه حرفی میزنی. آقا بذار هیچی نگیم بهتره، بذار هیچی نگیم بهتره.
فقط
خواستیم پخش کنیم، خوشحال باشیم دور هم. مرسی، ممنونم ازت، باید خدافظی میکنم فریبرز جان.
قربون شما، خدا نگهدار.
خدا اما رابطه ایران با اعراب در نوع خودش یه جورای عجیب و غریبه. شما فکر کنید که خب شاید بشه ادعا کرد بیشترین مسلمان‌های جهان عرب زبانن، بعد قرآن کتاب مقدس مسلمان‌ها به زبان عربیه، پیامبر اسلام یه مرد عرب بوده و اصولا تمام بالا و پایین تمدن اسلامی تو شبه قاره عربستان شکل گرفته. بعد حالا از این طرف یه کشور پیدا شده که دین کهن مردمش اسلام نبوده، عرب‌ها خب حالا به زور جنگ و به زنبوکش و سرنیزه و اینا مسلمانشون کردن. بعد اصلا جمعیت اونا در مقابل کل مسلمانای دنیا خیلی خیلی ناچیزه. بعد تازه مردم اونجا اکثرا شیعن، در حالی که اکثر عربا سنی‌اند. بعد اون کشور یعنی ایران در حال حاضر از نظر موقعیت دیپلماتیک بین‌المللی در بدترین و ضعیف‌ترین وضعیت خودش قرار داره. تمام کشورهای پیشرفته و نزدیک به تمام کشورهای دیگه دنیا حکومت ایران رو گذاشتن تو لیست سیاه، مدعی ان که اون میخواد نظم نوین جهان رو به هم بریزه با این حرفایی که این اوس محمود میزنه. بعد این عزیزان یعنی حکومت ایران معتقد ایران به قول خودشون ام القرای جهان اسلامه و رهبر ایران هم یعنی همین جناب آیت الله خامنه ای رهبر کل مسلمین دنیاست که 80-90 درصد اونا عربان. خیلی باحاله ها واقعا. میگن یکی رفته بود بالای یه بلندی وایساده بود در رابطه با آراستگی و تناسب و زیبایی و خوشپوشی و لباس قشنگ بپوشین و چی و با چی بپوشین و اینا، برای بقیه سخنرانی میکرد. به نظر خودش هم داشت جوری حرف میزد که تو آهن سرد هم به قول بچه‌ها گفتنی اثر میکنه. ولی میدید جمعیتی که وایسادن پای حرفش، به جای اینکه اندر کف حرفاش رفته باشن، هی دارن مثلا یه جاهایی رو اینجوری نشون میدن به هم دیگه و یه درگوشی پچ پچ میکنن و نخودی میخندن و اینا، تا اینکه یکی از دوستاش میره اون بالا و درگوشش میگه آخه زیبا، قشنگ، جذاب، تو که اینقدر حرف میزنی راجبه یه چیزی هم داری حرف میزنی که مهمه، خودت رعایت کن، اول اون زیپ شلوارتو بکش بالا، چون اون پای مردم همه دارن درباره اینکه چرا مثلا روی لباس زیرت عکس میکی موس مثلا با هم دارن بحث میکنن. حالا این شده حکایت حکومت فخیمه حاکم بر ایران. که خودش زیپش پایینه، داره واسه بقیه اندرباب فواید بالا بودن زیپ داده سخن میده. تازه اون میکی ماوسشو من نمیدونم کجای دلمون باید بذاریم دیگه.
و اما بریم سراغ الشرمین خانم و اندر حکایت روابط فی ما بین ایران و عرب.
من نمیدونم مملکت خودمون چشه که این کار فرماهای خارجی هر وقت میخوان جلسه بذارن ما رو آواری این کشورهای همسایه میکنن.
ایران الاتمی یعنی یک مار هفسر کله همش را بزنه یال الامریکا.
میشنوین چقدم رو دارن؟ مردم ما لطف کردن یه عمری به رهبر مسلمانان دنیا، جا که دادن هیچ مقامم دادن. اون وقت این عربا با بیشترین جمعیت مسلمان به جای اینکه بیان رهبر دنیاشون رو بردارن ببرن، هی در گوشی به این کشورهای کله گنده میگن سر مار را بزن. آقای کارفرما اگه ممکنه دفعه دیگه جلسه رو بذارین سواحل آنتالیا، بلکه به جای این همه هرس خوردن یکم تفریحات سالم داشته باشین. نمیدونین این چند روزی که اومدیم ماموریت چقدر هرس خوردم. از همون ساعتای اول تو فرودگاه که همه رو از بالا تا پایین وارسی میکردن، مبادا فهمیده بازی در آورده باشی. حسین فهمیده بازی دیگه، نارنجک دور کمر و هواپیما و کیه؟ درو منفجر کردی که
سید شرمین علمزا.
یادم رفت بگم تو فرودگاه اصلا منو وارسی نکردن. آخه چند تا از این مامورای فرودگاهشون منو شناختن، کلی هم تحویلم گرفتن. فقط ببخشید شما الفارسی فهمید برنامه ما گوش داد؟
ما فارسی آموخت برای جهنم آماده شد.
بله تفضل بیرون ببینم. تفضل ادامه این مأموریت تحقیرآمیز در بلاد عرب امروز یه جلسه‌ای داشتیم و در حین جلسه یه چیزی رو دیوار دیدم که عرق ملیم زد بیرون. آخر اون نقشه به جای اسم خلیج فارس یه چی دیگه نوشته بود. آقای رئیس نگاه کنین نقشه رو، ببینین چی نوشتن.
خیلی ممنونم که انقدر حساس هستی.
ای صداتون چرا عوض شده آقای رئیس؟
مشکلی فکر نمی‌کنم باشه، خیلی جدی نگیرید قضیه.
واقعا که لابد کشور دوستن، اشکالی نداره هرچی پشت سرمون بگن. خواهشن تا من سکته نکردم برنامه جلسه بعدی رو بذارین یه کشور غیر عربی که دوست واقعیمون باشه. نداریم؟
رادیو پسوردا، شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 شب.
قاره آفریقا در واقع فقیرترین قاره جهانه و از نظر تکنولوژیک و داشتن منابع انرژی وضعش در مقایسه با قاره های دیگه اصلا جالب نیست. بنابراین این طبیعیه که همچین موجود ضعیفی برای همه ساکنین دیگه کره زمین یه فرصت مناسب برای صادرات و یه بازار درخشان به حساب بیاد. ایران هم ظاهراً تا همین چند وقت پیش داشت برای اینکه به قول معروف از بین جهان سومیا بس خودش یار کشی کنه تو آفریقا یه جست و خیزایی میکرد و گاهی اوس محمود تو سفرهای آفریقاییش یه نگاه عاشقانه‌ای به رؤسای اون کشورها و سرانشون مینداخت که آدم های دارای فکرهای منحرف بلا نسبت ما، البته گاهی فکرهای بدبد هم به سرشون میومد. تو همین سپتامبر 2010، همین سالی که داره تموم میشه، ایران اجلاس همکاری ایران و آفریقا رو هم برگزار کرد. تا چی؟ تا نشون بده که چقدر هم از قاره آفریقا شناخت داره و هم علاقه داره تا روابطش رو با آفریقایی‌ها توسعه بده. این وسط مسطا شناخت رئیس دولت دهم از کشورهای آفریقایی بی‌نظیر و زبان زد خاص و عام بود، یه جوری که آدم گاهی فکر میکرد ایشون اصلا نسبن یا سببن یه جورایی به آفریقا وصلن. اوج تسلط ایشون رو در شناخت کشورهای آفریقایی میشه در این اظهار نظر شنید:
شما ببینید این کشور انگلیس یه جزیره کوچولو در غرب آفریقا، یه جزیره کوچولو در غرب آفریقا.
بله، پس چی فکر کردین؟ با یه همچی شناخت و درکی بود که خیلی از کشورها مثل چین و آمریکا و کشورهای اروپایی دیگه که اونا هم برای رابطه با آفریقایی‌ها حسابی سر دست می‌شکستن، رسماً عقب نشستن، راه برای ایران باز شد. همه نگران بودن که الان ایران تمام بازار آفریقا رو مال خودش می‌کنه، ما می‌مونیم هیلون و ویلون و سرگردون، که یهو همینجوری پشت سر هم خبر توقیف کشتی‌های ایرانی حامل سلاح و مواد مخدر تو کشورهای آفریقایی مثل نیجریه و سنگال به گوش رسید. ظاهرا این کشتی‌ها هم همه به مقصد کشورهای آفریقایی میرفت که توشون جنگ داخلی و گروه‌های جدایی طلب و اینا بودن.
فکر کن
شما از این طرف خاورمیانه اسلحه و مواد مخدر رو تو بندرعباس بار کشتی کنی بفرستی سنگال برای شورشیان جنوب اون کشور مثلا. یعنی فقط آیکیوی حاکم بر سیاست خارجی کشور باید در حد مرغ، اونم نه از این مرغ معمولی و از اون مرغ خوشمزه رسمی ها که همش بی خود بی جد قدقد میکنن با خودشون درگیرن، در حد اون مرغا باید باشه که این همه بازارهای قانونی و درست حسابیه این همه کشور رو ول کنه یه راست بره سراغ صادرات اسلحه. ما بریم سراغ آشنایی با ماهیگیرهای برکهی به نام ایران، اولیش چین. بله، چین معروفترین و به حق ماهرترین ماهیگیریه که قلابش انداخته تو برکه ایران. به نظرم نمیاد حالا قصد دست کشیدن از ماهیگیری رو داشته باشه. صحبت کردن از حالا کالاهای بنجل چینی یکی از تکراری ترین حرفاییه که درباره ایران شنیده میشه و چین کمونیست که قاعدتاً دقیقاً در قطب مخالف نظام دینی حاکم بر ایران وایساده، با استفاده از ضعف ایران تو همه زمینه ها چیکار داره میکنه؟ در حال پر کردن جیبای خودشه. فقط توی یه زمینه با ایران و حکومتش تفاهم کامل داره، اونم نظام دیکتاتوریه. بالاخره حق وتویی که چین داره برای عزیزان مسئول انقدر همچی ارزش داره که مردمشون رو مجبور میکنن به بنجلیسم چینی به عنوان تنها گزینه موجود. بله،
چین چنگ چون.
اما بریم سراغ ماهیگیر بعدی برکه ایران، روسیه. خب داستان روسیه البته داستان تازه‌ای نیست. روسا اون بالای ایران نشستن و همیشه تو تاریخ ایران نقشه فرصت طلب بلفطره رو به خوبی ایفا کردن. عزیزان روس کارشون از عزیزان چینی البته راحت تره، چون همسایه‌ن. خب تو به هر حال تو فرهنگ ما هم همسایه خیلی خیلی محترم شمرده میشه. حاکمین تاریخ ایران هم که حساس اصلا طاقت بغض روسا رو نداشتن و ندارن، پس خیلی طبیعیه که با هر پشت چشم نازک کردنی یه قسمت از ایران جهت ابراز ارادت تقدیم بشه. تاجیکستان، ترکمنستان، اون همه کشور دیگه آسیای میانه به کنار، الان بچه های مظلوم روس بغضشون فقط آخه بغضشون فقط با دریای خزر از بین میره. الهی، یعنی اوس محمود مرده باشه و مدودف و مدودیوف و پوتین شب سر ناراحت و چشم گریون رو بالش بذارن. و همین جوری هست که انگار روسا با مسئولین ایرانی یه جوری هماهنگ کردن که هر قطعنامه و هر وتو حدودای مثلا 5% دریای خزر آب میخوره برامون. تازه جالبش اینه که چند بارم تا حالا روسای شیطون، خیلی شیطونن، زایمون هم کردن، به قطعنامه ها رأی مثبت هم دادن. ظاهرا مسئولین باید یه فکری برای تغییر زائقه های پی در پی این عزیزان روسی بکنن. بله، ما یه ماهیگیرم داریم، یه ماهیگیری دیگه هم داریم در برکه‌ای به نام ایران، اونم آمریکای جنوبیه. اسمای آشنا، هوگو چاوز، لولا دا سیلوا و باقی سران کشوری اون منطقه هم قدرت بویایی خوبی دارن. متوجه شدن با اینکه کلاشون تو عرصه‌های بین المللی همچی پشمی هم نداره، ولی ایران انقدر تو موقعیت ایوونکی خوبی هست برای اونا تو سطح دنیا که اونا هم بتونن سر سفره نفت ولایت فقیه بشینن و همچی لقمه بزنن 64 درشت درشت. بله، بنابراین هوگو چاوز به عنوان آخرین سیاستمداری که با صدام حسین تو دوره قدرتش همچه عکس چیک تو چیک انداخته و به عنوان کسی که فرق اسلام رو با گوشکوب نمیدونه میاد ایران، برادر محمود رو در آغوش میگیره، با هم میرن زیارت، سیاحت، بعد همجوری لابی دابی. اصلا چه بسا یهو وسط راه هم مثلا ادعا کنه همیشه آرزوش این بوده تو جنگ ایران و عراق مثلا شرکت میکرد شهید میشد. مثلا ممکنه دیگه. بعد موقع خداحافظی هم تو گوش برادر محمودش میگفت محمود، فقرای ونزوئلا سلام رسوندن، گفتم ما برای خونه دار شدن به مدیر جهانی نیازمندیم. اوس محمودم میگه درست اومدی اخوی، درست اومدی. مسکن مهر امام رضا رو شنیدی؟ میگم بچهای سپاه بیان اونجا مسکن مهر اوس محمودش رو واسهتون بزنن، با لب و دهنتون بازی کنه. بله، آره اینجوری. این هوگو چاوزینا یه ذره همچی بگینگی، یه ذره زبونش هم زبونشون هم به اسپانیش میزنه دیگه، یه ذره اسپانیایی و اینا توش داره. ما همچی فرض کردیم، تصور کردیم ممکنه مثلا هوگو جان برای اوس محمود مثلا همچین چیزی هم بخونه یه وقتی.
Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma.
حالا مهم نیست به تو چی میگه این، منم خودم نفهمیدم چی میگه، ولی مهم اینه که حس آهنگه یه جورایی میدونی خیلی لطیف و خیلی عاشقانه و ایناست. گفتیم ممکنه مثلا تو همین فضاها برای هم دیگه آواز بخونن. بله، اما بریم سراغ کامران ملک مطیعی. کامران جان سلام.
درود بر تو فرشید عزیز، شبتون بخیر.
بعد روز تو هم بخیر اگه اینجوریه.
اگه اینجوری خوبه. آره
کامران، یه آقای روحانی یه سری حرفا زده بود، یک بخشی ورزشی داشت، بخش هنری. بخش ورزشیشو پخش کردیم با فریبرز غریب، یه خورده راجعش صحبت کردیم. بخش هنریشو نگه داشتم، گفتم تو هم نظر بدی چون بامزه بود. یه تیکشو اول بشنویم.
برای چی سینماگرا میرن پیش آقا میگن آقا خودش یه هنرمنده؟ شاعرا میرن میگن آقا اصلا شاعر مثل آقا نداریم. تکنسینا میرن میگن آقا بابا آقا اومد تو بخش هوافضا یه سوالای کلیدی میکرد، ما موندیم آقا این علم از کجا آورده؟
به به به، یعنی هم شاعر، هم فیلمساز، هنرمند، تکنسین، همه چی هست دیگه آقا. بله
همین. ادامه نداره دیگه؟
ادامه داره. چرا این یه تیکش گفتم اول گوش کنیم، چون هر کی میره پیش آقا میبینه مثلا از خودش آقا خودش اون کار تره. من به نظرم رسید که اگه میشد مثلا میشد آقا رو مثلا تکثیر کرد تو خونه هامون، همه نفر یه آقا داشته باشیم، خیلی خوب میشد.
ببینین الان اینجوری که دارم میگن آقا یه جور ویکی‌پدیای متحرکه زنده یعنی این جوریه. و بعدش هم راجع به این که هوا فضا گفتن، خب ممکنه، چون خیلی ممکنه نشسته برن هوا بعدش برن فضا.
بله اینم میشه. آره این امکان. بذار این بقیه‌اش هم بشنویم، این بقیه‌اش بامزه تره.
همین آقای فرج الله سلحشور که الان داره فیلم یوسف رو میسازه و ایوب پیغمبر رو چلو ساخت، به خود من میگفت، میگو من رفتم خدمت آقا، 5 تا از بهترین سینماگرا رو بردم خدمت آقا، شروع کردیم از وضع سینما و ایران حرف زدن، حرفا تموم شد، بعد 2 ساعت آقا فرمود که من همه اینا رو میدونستم. ای بابا خودم دوزم خرسه کردیم. آقا نه، ولی اینجا دستبندی نکرده بودم. راستی فران کارگردان رو میشناسید؟ این به این نگاه کرد، اون که با یکی نگاه کرد، اون که با یکی نگاه کرد. نه آقا نشنیدیم. خود این 100 تا فیلم تو هالیوود ساخته، ما نشنیدیم اسمش. آقا اون فران کارگردان رو چی؟ نه آقا من نمیشنستم. شما؟ نه شما کشکی نشنید. خود این 110 تا فیلم تو هالیوود ساخته، شما فلان کارگردان رو چی؟ نه 10 تا کارگردان حفظ نام برد، ما نمیشناختیم اسمش. ما که همه عمرمون تو سینما بودیم، بعد 11 نام برد گفتیم میشناسیم. خب این یه فیلم بیشتر نساخته. بده چرا میشناسیدش؟ چون فیلمی ساخته که با روح و روان مردم درگیره. بچه هیئتی ها فیلم خوب بسازید میمانه، ولو که در سال 1000 تا فیلم بد تو سینما پخشه، همون یه فیلم میمونه. اما این 100 تا اومدن رو شهوت فیلم ساختن. شهوت زایل شدنیه، نابود شدنیه.
بگم الان؟
بگو دیگه. آره بگو.
اول من فیلمو چند بار نگاه کردم، یه جاییش اونجا که راجع به بخش ورزشیه، این آقای روحانی میگه که اگه برین از خود آقا بپرسین میگه این مال کیه.
بله
مال ننمه. بعد این دستش سمت پایین بود، من فکر کردم حرف بد داره میزنه. یه چند بار فیلم عقب جلو کردم، بعد فهمیدم منظورش اینه که یعنی تعلیم و تربیت متعلق به مادرشونه، این بخشش. و بعدش هم این خب ممکنه دیگه، این اتفاق ممکنه بیفته، چون این 100 تا فیلم تا 10 تا فیلم و من خیلی گشتم، هیچ کارگردانی توی هالیوود اینقدر فیلم نداشت،
اینقدر فیلم نساخته. آره واقعا، غیر از اینکه فیلمای پورنو ساخته باشن دیگه کامران.
احتمال من این احتمال دادم و دقت آقا رو که میشینه تیتراژ آخرش هم میخونه و ممکنه که در آینده یه دایرة‌المعارف زنده جهانی سینمایی ایشون که هستن همینو مکتوب کنم بدم بیرون. به هر حال در عالم هنر هر اتفاقی میفته.
بله، چون این 100 تا 110 تا فیلمو که البته به قول تو کسی نیست اصلا تو هالیوود که اینقدر فیلم ساخته باشه، همون فیلمای شهوتی و اینا از به قول این دوستمون همین آقا گفته، من جالبه برام که آقا میشینه 100 تا 100 تا فیلم میبینه، اونم با موضوع شهوت و اینا. خیلی جالبه برامون.
باید دید اون کسی که براش فیلم میاره چقدر دست و بالش بازه.
آره فیلمیش بکنم. آره
چون معمولا قایم میکنن یا مثلا سختی گیر، نمیدونم. حالا به هر حال این راهکارش هم ممکنه به زودی مثلا اعلام بکنن، آدم متوجه بشه.
ممنونم کامران جون، فقط اینو پخش کردیم که یه خورده با هم بخندیم دیگه. ممنونم ازت، باد خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظت. برانه. سلام علیکم. به واقع صحبت کردن درباره این آمریکای جهان و خوار و فیض عظیمه که امشب نصیب اندل مؤمنین شده و در کتاب ما ذکر شده که کسی که چون این فیض عظمای رو به دست بیاره ثواب در حد شهادت رو برده و در بهشت با حوریان بهشتی گرگم به هوا بازی خواهد کرد، ما هم که خب اصلا ساخته شدیم برای گرگ شدن، به خصوص وقتی که پای حوری و پری و زری و اینها وسط باشه. در هر صورت در رابطه با آمریکای ملعون باید گفت که مرگ بر آمریکا. البته حقیقتا باید گفت که این کشور کافرخیز شیطانه در بعضی زمینه‌ها خیلی پیشرفت زیاد کرده، گاهی آدم میمونه با وجود این همه کارهای شیطانه که در آن صورت میگره، چرا خداوند عالم نمیزنه این ملعونو در و داغون نمیکنه. ما خودمون به علت مسائل شغلی و به عنوان مأموریت‌های الهی معنوی سفرهای زیادی به این ملعون داشتیم، گاهی حتی برای رعایت مصالح جهان اسلام به خود لازم میدیدیم با لباس مبدل مشرف بشیم به اونجا، چون خب گذشته از مسائل امنیتی یک چنین تیپ و جبروتی خب وارد خاک کفر بشه تعادل اونجا رو به هم میرزه اگر که هرچی داره رو کنه. در هر صورت با توجه به اینکه این ملعون در کشور عزیزمون سفارت نداره، بهتره هر سال یک جای به عنوان سفارت فرضی اون ساخته بشه تا عزیزان بگیر ضمن حمله به اون و فتحش یک حماسه خلق کنن و همه برای یک مدتی با اون سرگرم بشیم، خوشحال بشیم، بعد ما هم پیام میدیم صحنه را دیدم، بزن بره جلو، برای بچه ها بدآموزی داره ولی کلن شما پیروزید، پیروزی مال شماست، شما مال پیروزی، احسنتم ولا تفرقو. همین چند وقت پیش برادر دکتر سید محمود یک جای ما رو دید، خیلی اتفاقی در خلال صحبتمون حرف به این ملعون منفور کشید. ایشون فرمود که حاجی به نظر تو در مذاکرات آینده که با آنها داریم چه کار کنیم؟ ما فرمودیم به نظر ما شما فقط در شرایط مساوی و برابر با آنها مذاکره کن. مثلا همین الان به این پسر باراک حسین مظلوم اوباما پیغام بده همینطور که من وزیر خارجم و فرستادم مأموریت، بعد به رئیس جمهور کشور مقصد گفتم حکم اخراجشو بده بهش ابلاغ بکنه، شما هم باید با این خانم کلینتون اگه همچین کاری بکنه، بعد هم اون بیل شوهرش باید بیاد بابت سرکار خانم مونیکا از مردم ایران معذرت خواهی کنه تا شما حاضر بشید سر میز مذاکره برید. بله اینجا دیپلماسی هم تمام و سلام علیکم و کله تو صورت کسی که در مسابقات جهانی گرگم به هوا از روحانی خبره استفاده نکنه. فرصت تمام، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، تا فردا 9 شب.
تویی که صدای منو میشنوی، از خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کرمان و بوشهر و فارس و یزد گرفته تا آذربایجان و اردبیل و زنجان و قزوین و تهران و از سمنان و اصفهان و چهارمحال و بویراحمد و خوزستان و همدان و ایلام گرفته تا گیلان و مازندران و کردستان و کرمانشاه و لرستان و مرکزی و قم، همه و همه، شمال و جنوب و شرق و غرب، حتی اونایی که تو جزایر خلیج فارس مثل کیش و قشم و ابو موسی و خارکتم به بزرگ و کوچیک صدای ما رو میشنون، میخوام به همتون بگم درست دوریم ازتون ولی قلبمون با هم یکیه، درست هم رنگ نیستیم ولی یک رنگی، شاید یک زبون نباشیم ولی یک صداییم و همه اینا مهربونی، یک رنگی، یک صدایی، یعنی ایرانی.
چندان که گفتیم غم با طبیبان، چندان که گفتیم غم با طبیبان، درمان نکردن مسکین مریبان، درمان نکردن مسکین مریبان، آن گل که هر دم در دست بادیست، آن گل که هر دم در دست بادیست، اون شهر بادش از اندلیبان، اون شهر بادش از اندلیبان.
جان ما درد پنهان با یار گفتیم ما درد پنهان با یارا گفتیم نتوان نهفتن در دست بیگان نتوان نهفتن در دست بیگان